أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفت که برای بیان حکم عمه در سطر صلاتی ذکر شده، جهاتی از بحث وجود داره که مرحوم سید متعرض اون جهات شدن. جهت اول و جهت دوم از این بحث که قبلا تمام شده بود، اینکه امر کل حره هست فی جمیع ما ذکر، امه مثل رجل نیست که فقط ستر العورتین بر او لازم باشد، بلکه مثل حره هست که ستر جمیع البدن الا مستثنیه بر او لازم هست. و این که جهت اول این بود، جهت دوم این بود که بر امه ستر رأس و شعر و عنق در صلات لازم نیست. این دو تا جهت که بحث از اینها تمام شده بود. در جهت سوم از بحث در این مسئله هفت بودیم، که جهت سوم این بود که در حکم مذکور در دو جهت قبلی، آیا بین اقسام امه من الغنه، امهی که مملوک محض هست، هیچ قسمتی از اون آزاد نشد، در معرض آزادی هم نیست، بین غنه، بین مدبره، مکاتبه و ام ولد آیا فرق هست یا فرق نیست؟ در این قسمت سوم بود، یا در جهت سوم بود که مرحوم سید در عبارت عروه فرموده بودند که فرقی نیست در همه این اقسام، بر امه ستر رأس و شعر و عنق لازم نیست برخلاف حره. اون سه قسم اول که غنا، مدبرا، مکاتبه باشه، البته مکاتبه مشروطه که آزادی این عمه مشروط و منوط به پرداخت همه مال الکتابه هست، اینطور نیست که به مقداری که مال الکتابه را پرداخت بکنه آزاد بشه، به اون نسبت آزاد بشه، بلکه آزادی او مشروط به ادای همه مال الکتابه هست. نسبت به این سقز عموم حکم جای اشکال نداشت، جای خلاف هم نبود، مثلا اختلافی نبود. اما نسبت به عمه مستولده، به ام ولد، که مرحوم سید فرموده بودن ستر رأس و شعر و عنق بر ام ولد هم لازم نیست، اشکال و خلاف در مسئله وجود داشت. منشأ اشکال و خلاف هم این بود که هرچند مقتضای بعضی از روایات این هست که بر امه مستولده و ام ولد هم ستر رأس و شعر لازم نیست، ولی در مقابل اون روایات از بعضی از روایات استفاده می شود که ستر رأس و شعر بر عمه مستولده و ام ولد لازم هست. روی این حساب تنافی بین طوائف روایات پیدا می شود که باید این تنافی حل بشود. توضیح کاملش این بود که در حقیقت ما در این روایاتی که متعرض حکم عمه مستولده ام ولد هستند، یا از اون روایات میتوان حکم ام ولد را به دست بیاوریم، سه طایفه روایت داریم. طایفه اول روایاتی هستند که به نحو مطلق دلالت داشتند بر این که بر عمه کلن و مطلقا ستر رأس و شعر در صلات لازم نیست. در این طایفه اول بین اقسام عمه تفصیلی داده نشده، مثل سعیه محمد ابن مسلم حدیث اول باب 29، سعیه عبدالرحمن ابن حجاج حدیث دو باب 29 که در مورد عمه فرمودن عمه در صلاتش احتیاج به غنا ندارد، احتیاج به ستر رأس ندارد. طایفه اول این بود. طایفه دوم روایتی بود که در خصوص ام ولد وارد شده و دلالت می کند بر عدم وجوب ستر رأس، عدم وجوب غنا بر ام ولد، که مصداق طایفه دوم روایت محمد ابن مسلم بود. ذیل روایت محمد ابن مسلم حدیث هفت از باب 29 بود که در مورد ام ولد دلالت داشت بر این که بر ام ولد ستر رأس لازم نیست در صلات. این طایفه دوم بود، ذیل روایت محمد مسلم که حدیث هفت باب 29 باشه. طایفه سوم سعیه محمد ابن مسلم یعنی حدیث چهار باب 29 بود که به مفهومش دلالت میکرد بر این که ام ولدی که ولد او باقی باشد نمرده باشد، این باید مثل حره تقطیعت و رأس بکنه، چون در منطوق سعیه محمد مسلم حدیث چهار اومده بود که ام ولدی که ولدش باقی نمانده ولدش مرده است، او ستر رأس لازم نیست، غنا بر او لازم نیست. مفهومش این میشه که ام ولدی که ولدش باقی هست و نمرده ولدش باقی هست، این باید ستر رأس بکنه. خب این سه تا طایفه از روایات در مورد ام ولد در از جهت اینکه در حالت صلات چگونه عمل بکنه دلالت داشتن. گرچه بله در اینجا معلومه که بین طایفه دوم و طایفه سوم تعارض هست، همونطور که در کلام مرحوم های حکیم و همینطور مرحوم های خویی بیان شده است که بین طایفه دوم و طایفه سوم تعارض هست، به خاطر اینکه نسبت اون خصوص منوج هست در ماده اجتماع که ام ولدی که ولدش باقی باشد به لحاظ حال صلات، این ماده اجتماع در این ماده اجتماع با هم دیگر تعارض میکنن، باید این تعارض حل بشه. گرچه در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های حکیم تعارض فقط بین طایفه دوم و طایفه سوم مطرح شده و طایفه اول را از اطراف تعارض نگرفتم، ولی همونطور که در جلسات قبل توضیح داده شد، همونطور که طایفه سوم با طایفه دوم تعارض میکنه و به نسبت عموم و خصوص منوج، همینطور هم طایفه سوم با طایفه اول هم تعارض میکنه، با طایفه اول به همین نسبت عموم و خصوص منوج، چون سعیه محمد ابن مسلم و سعیه عبدالرحمن ابن حجاج که طایفه مصداق طایفه اول بودن دلالت داشتن بر این که عمه بر عمل لازم نیست در نمازش غنا داشته باشه، خمار داشته باشه، این مفاد را ما بسنجیم با طایفه سوم که صحیحه محمد بن مسلم یعنی حدیث چهارم باب 29 هست، نسبت ها اون خصوص منوج میشه. ماده افتراق صحیحه محمد ماده افتراق طایفه اول میشود غیر ام ولد، عمه در غیر ام ولد در همه مورد صلاتی. مورد افتراق طایفه سوم یعنی صحیحه محمد بن مسلم حدیث چهار، ماده افتراق او می شود بله ام ولدی که ولدش باقی هست و نمرده ولی برای غیر صلات نسبت به سطر از اجنبی، ما این میشه ماده افتراق. ماده اجتماعش هم که معلومه دیگه، به همون ترتیب، به همون تقریبی که طایفه دوم با طایفه سوم تعارض داشتن بالعموم و خصوص منوج، طایفه سوم با طایفه اول هم تعارض دارن. بحث در این بود که آیا این تعارض بین اینها که در بد و امر تعارض دیده می شود، این تعارض علاج دارد؟ علاج این تعارض چه چیزی هست؟ آیا راهی برای تقدیم یک طایفه بر طایفه دیگر وجود داره یا وجود نداره؟ خب در این قسمت، برای اینکه برسیم به اون قسمتی که می‌خواهیم از امروز شروع بکنیم، خب این مطالب باید از قبل فی الجمله اشاره بشه دیگه. مرحوم آقای حکیم به مقتضای صناعت فرموده بودن با توجه به اینکه تعارض را فقط بین طایفه دوم و سوم می‌دیدند و طایفه اول را کلاً از دایره تعارض خارج می‌دانند، فرمودن خب تعارض بین طایفه دوم و طایفه سوم هست، به نسبت بین این دو نسبت اون خصوص منوج هست، علاج این تعارض هم به تقدیم طایفه دوم هست بر طایفه سوم به خاطر اجماع. تعارض حل میشه با پناه بردن به اجماع. فرمودن عمده در تقدیم این طایفه دوم یعنی روایت محمد مسلم حدیث هفت، عمده در تقدیم او بر صحیحه محمد مسلم که حدیث چهار باشه، عمده ظهور الاجماع الذی هو کالصریح فی عدم الفرق بین انواع الامه. برای حل تعارض پناه به اجماع بردن. از جهت سنایی به مقتضای جمع عرفی فرمودن نه، اینجور نیست که ما بتوانیم یکی از دو طایفه را بر طایفه دیگر مقدم بکنیم. این بله برخوردی که مرحوم آقای حکیم در حل تعارض در مقام داشتن. مرحوم آقای خویی در اینجا با توجه به این که مثل مرحوم آقای حکیم تعارض را بین همین طایفه دوم و سوم می دیدن و طایفه اول را از دایره تعارض خارج می دانند، خب در اینجا فرمودن که اگه تعارض بین طایفه دوم و طایفه سوم باشه، به چهار وجه این بله حل این تعارض به اینه که ما صحیحه محمد مسلم حدیث چهار رو مقدم بکنیم. وجه اولش بحث سندی بود که روایت محمد مسلم حدیث هفت که ذیل روایت دلیل بود، مصداق طایفه دوم بود، این سند نداره چون مرحوم در این ذیل در فقیه هست، فقط سند مرحوم صدوق به محمد مسلم در فقیه هم که سند ضعیفی هست، سند تامینی. پس با این اشکال سندی این تعارض حل میشه دیگه، میشه از موارد تعارض حجت با لا حجت دیگه، لا حجت که نمیتواند با حجت تعارض. به این صورت با این اشکال اول این بود. غیر از این اشکال سه تا اشکال دیگه داشتن که در نتیجه اون سه تا اشکال این بود که طایفه سه و یعنی صحیحه محمد مسلم حدیث چهار باب 29 مقدم بر طایفه دوم می شود که در جلسات قبل بیان شد که این سه تا اشکال جواب داره، سه تا اشکال، هیچ یک از این سه تا اشکال تمام نیستن. اشکال اول که ضعف سند باشه اشکال تامی هست ولی مسئله را حل نمی کنه، اشکال اول. چرا؟ چون همونطور که توضیح داده شد تعارض فقط بین طایفه دوم و طایفه سوم نیست که شما با اشکال سندی در طایفه دوم تعارض را حل بکنید، با ضعف سند مشکل را حل کنید. همونطور که طایفه دوم با سوم تعارض داره، طایفه اول هم در طایفه اول که نمیتوانید اشکال سندی بکنید. اشکال سندی پس مفید برای حل تعارض در نهایت نیست، یه قسمت رو حل میکنه ولی کافی نیست برای حل. اشکال دوم و سوم و چهارم هم قبلا توضیح داده شد که اینها هم اشکال، این اشکال ها وارد نیست. پس از کلام مرحوم آقای خویی یک بله اشکالی به این تعارض که بتونه تعارض را حل بکنه، بتونه تعارض را حل بکنه برای تقدیم یکی از دو طایفه بر طایفه دیگر، از کلام مرحوم خویی به دست نمی آید. ولی در جلسات قبلم بیان شد که در کلام مرحوم تبریزی یه اشکال پنجمی به این تعارض هست که با اون اشکال این تعارض حل می شود. هم تعارض طایفه دوم با سوم حل میشه، هم تا اشکال، هم تعارض طایفه اول با طایفه سوم حل میشه. و اون اشکال عبارت از اینه، اون مطلب بیان عبارت از این بود که فرمودن ولو نسبتها نسبت اون خصوص من وجه هست، هم بین طایفه اول و سوم، هم بین طایفه دوم و سوم، ولو نسبت ها نسبت اون خصوص من وجه هست، ولی این نسبت عموم من وجه از ملاحظه موضوع دو طایفه متعارض به ملاحظه موضوع این نسبت اون خصوص من وجه پیدا نشده است، بلکه از نظر موضوعی بخوایم حساب بکنیم، موضوع در طایفه، موضوع رئیسی در طایفه اول و طایفه دوم مطلق هست، موضوع در طایفه سوم خاصه. ولو طایفه سوم از جهت اینکه حکم حال صلات را بیان بکنه یا حکم غیر حال صلات را که نسبت به اجنبی باشه، ولو از این جهت عموم و اطلاق داره ولی از جهت موضوعی خاصه. و قبلا هم بیان شد موارد متعدد که در جمع بین ادله اگر موضوع رئیسی در یک طایفه اخص باشه اون را باید مقدم بکنیم بر دلیلی که موضوع رئیسی در اون دلیل مطلق و عامه. رون حساب مختزای، با توجه به این مطلبی که مرحوم آقای تبریزی فرمودن، مختزای صناعت در جمع بین طایفه سوم و طایفه دوم و همینطور طایفه سوم با طایفه اول، مقتضای صناعت این می شود که طایفه سوم را مقدم بکنیم. نتیجه این می شود که در مورد ام ولدی که بقیه ولدها و لم یمود، ولدش باقی هست و نمرده است، باید حکم بکنیم به لزوم سطر در صلات و همینطور سطر نسبت به اجنبی. مقتضای صناعت این شد. پس به این ترتیب تعارضی که بین سه طایفه وجود داشت این تعارض حل می شود. نتیجه این حل تعارض می شود برخلاف رأی مشهور، برخلاف مختار مرحوم سید، رأی مشهور و و مختار مرحوم سید در ام ولد عدم لزوم سعد بود، ولی نتیجه‌ای که از حل تعارض پیدا شده این نتیجه این بود که نه، سعد لازم هست. خب این بیان مقتضای صناعت در حل تعارض. حالا اگر این وجرا که در کلام مرحوم تبریزی آمده است قبول بکنیم، به این ترتیب تعارض حل میشه، هر دو تا تعارض حل میشه. ولی اگر بیان مرحوم تبریزی را قبول نکنیم، بگیم این قاعده که ماه و به حسب موضوع رئیسی خاص هست مقدم هست بر اینی که ماه و بر اونی که به حسب موضوع رئیسی مطلق هست، اگر این بیان را قبول نکنیم و همینطور اشکالات مرحوم های خویی را که برای حل تعارض اشکال به تعارض بود، در حقیقت بیانات متعدد برای حل تعارض بود، اگه اینها را قبول نکنیم، نه بیان مرحوم های تبریزی نه بیانات مرحوم های خویی، هیچ کدوم از اینها را قبول نکنیم، خب بین طایفه ها تعارض مستقر میشه دیگه. در فرضی که قبول نکنیم این مطالب را و تعارض مستقر بشود، قابل علاج نباشد، جمع عرفی نداشته باشد، حکم این تعارض چه چیزی هست؟ خب در تعارض مستقر قاعده کلی، همونطور که در اصول در بحث تعادل و تراجی عنوان شده، قاعده کلی این است که اگر یکی از دو طرف تعارض مرجع داشته باشد، اون ذات ترجیح مقدم می شود بر طایفه اخرى، ولی اگر هیچ کدوم مرجع نداشته باشد، مقتضای صناعت تساقط هست و بعد تساقط اگر عام فوقانی وجود داشته باشد، مرجع می شود عام فوقانی. اگر عام فوقانی وجود نداشته باشد، نوبت به اصل عملی می رسد. اینجا در فردی که در محل کلام تعارض مستقر باشد و بیانات مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی برای حل تعارض کافی نباشد، آیا در اینجا ترجیح برای یک طایفه در مقابل طایفه دیگر وجود دارد یا وجود ندارد؟ و از میان مرجحاتی که ذکر شده در اصول، اینجا تا ترجیح برای یکی از دو طایفه در مقابل طایفه دیگر وجود نداره، مگر اینکه پناه ببریم به شهرت فتواییه. همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمودند، اصلا ممکنه ادعای اجماع بشود که بر ام ولد هم سطر رأس لازم نیست. اگر شهرت فتواییه از مرجحات باب تعارض باشد، شهرت فتواییه با طایفه اول با طایفه دوم هست، با شهرت فتواییه مقدم می شود این دو طایفه بر طایفه سوم، نتیجه می شود عدم وجوب سطر رأس و شر علی ام ولد. ولی همونطور که قبلا هم در بعضی از مباحث توضیح داده شد، از نظر کبروی مرجح بودن شهرت فتواییه ثابت نیست، چون ولو در مقبوله عمر ابن حنظله شهرت از مرجحات ذکر شده، ولی مراد از شهرتی که در مقبوله عمر ابن حنظله ذکر شده شهرت روایی هست، نه شهرت فتوایی. مرجعیت شهرت فتوایی وقتی ثابت نشد، پس این تعارضی که در محل بحث وجود داره تعارضی می شود که هیچ یک از دو طرف تعارض مرجع ندارد، میشه از موارد فقد ترجیح. حالا که مورد از موارد فقد ترجیح شد، مقتضای قاعده تساقط میشه، این دو طایفه در محل اجتماع دیگه هیچ کدوم حجیت ندارن. در ماده افتراق چرا حجیت دارن، ولی در ماده اجتماع که محل تعارض بود حجیت ندارن، تساقط میشه. حالا که تساقط شد، به هیچ یک از این دو طایفه نتوانستیم
به یکی از دو طرف تعارض نتوانستیم اخذ بکنیم، نه طایفه اول نه دوم و نه طایفه سوم، اگر در بین عام فوقانی وجود داشته باشد خب مرجع می شود عام فوقانی، ولی اگر عام فوقانی وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می رسد. آیا اینجا عام فوقانی وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر تعارض فقط مال طایفه دوم و سوم بود، این دوتا فقط طرف تعارض بود، طایفه اول به عنوان مطلق و عام فوقانی مرجع بعد تساقط متعارضه می شد. ولی همونطور که توضیح داده شد، تعارض اختصاص به طایفه دوم و سوم نداره. طایفه اول هم، یعنی صحیح محمد مسلم حدیث 1 باب 29 و صحیح عبدالرحمن ابن حجاجی که فرمودن لیس علی الامت غناءون، این هم طرف تعارضه. و وقتی طرف تعارض شد دیگه با عنوان عام فوقانی نمیتواند قرار بگیره. پس این طایفه اول عام فوقانی نشد، چون خود طایفه اول طرف تعارض هست. از این سه طایفه که عبور بکنیم، در بین یک طایفه داریم که از اون طایفه به عنوان عام فوقانی میتوان استفاده کرد، یعنی اون را مرجع بعد تساقط این اطراف تعارض قرار داد. اون چیزی که به عنوان عام فوقانی میتونه مرجع بعد تساقط متعارضها قرار بگیره، روایات باب 28 هست که در اون روایات به صورت کلی آمده است که بر زن لازم هست، علی المرأة لازم هست که در نمازش غنا و خمار داشته باشه. عنوان مرأة به نحو مطلق ذکر شده که بر مرأة لازم هست غنا و خمار داشته باشه، تمام بدنش را سرد بکنه الا وجه و کفن الا مستثنیه، مثل صحیحه علی بن جعفر که حدیث 2 از باب 28 از ابواب لباس مصلی هست و به اسنادی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از علی بن جعفر این روایت را نقل کرده که انه سأل اخا موسى بن جعفر علیه السلام عن المرأه ليس لها الا ملهوه واحده کیف تصلی، عنوان مرأه هست. مرأه چه امه چه حره همه را شامل می شود، چه ام ولد چه غیر ام ولد همه را شامل می شود. کیفه تسلی قال تلتف و فیها و تغطی رأس ها و تسلیه، تغطیت و رأس میکنه و نماز میخواند. فین خرجت رجلها و لیس تقدر و علا غیر ذالک فلا بحثه. این روایت دوم باب 28 که مرحوم صدوق به سندش از علی بن جعفر نقل کرده، صاحب وسائل هم در ادامه فرموده و رواه علی بن جعفر فی کتابی مثله، یعنی خود صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر هم نقل میکنه که سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر هم سند تامی بود. این روایت علی بن جعفر و همینطور صحیحه زراره که در بحث‌های قبلی خونده شد چند بار، حدیث 9 از باب 28 که محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام سألت ابا جعفر علیه السلام عن ادنا ما تسلی فیه المرأه، اون کمترین اون اقل واجبی که زن در نمازش باید رعایت بکنه چه چیزی هست؟ امام علیه السلام فرمودن در اون و ملحفتون فتنشرها علا رأسها و بله و تجللو بها یا تجللو بها. خب این روایت، این مثل این روایت زراره، مثل روایت علی بن جعفر و غیر این از روایاتی که در باب 28 وارد شده و عنوانی که برای وجوب سر ذکر شده عنوان مرأه هست، نه خصوص حره، عنوان مرأه هست که به اطلاقش همه موارد را شامل می شود. این عنوان مرعن چه رسال
بگم؟ وقتی از زور اومدن راجب از او اینا کلیت
پرسیدن، یعنی نه دیگه عنوان مرعه اطلاق داره، وجه برای انصراف وجود نداره، عنوان مرعه اطلاق داره. و این طایفه چهارم، اونا رو که سه تا طایفه حساب کردی، این میشه طایفه چهارم. این طایفه چهارم طرف تعارض نیست، چون طایفه چهارم نه با طایفه اول و طایفه دوم تعارض داره و نه با طایفه سوم تعارض داره. با طایفه دوم، با طایفه اول تعارض نداره، چون طایفه اول در مورد عمه وارد شده، این مطلق دیگه، جمع عرفی بین این هست، تعارض که نیست. با طایفه دوم تعارض نداره، چون طایفه دوم در مورد ام ولد وارد شده، ام ولد هم که معلومه با مرعه نسبتش نسبت مطلق و مقید، این طرف تعارض نیست. که با طایفه سوم هم که سعیه محمد مسلم حدیث چهار باشه، با او هم تعارض نداره، چون با هم دیگه متوافقن دیگه. اون طایفه چهارم میگوید بر زن لازم است سرد بکنه، اینم فرموده، مفهوم هم فرمودن که بر ام ولد لازم است که سرد بکنه. این طایفه چهارم چون از اطراف تعارض نیست، با هیچ یک از این سه طایفه، با هیچ یک از دو طرف تعارض درگیر نیست و تعارض نداره، به عنوان مرجع و عام فوقانی میتواند مشکل را حل بکنه. روی این حساب بعد تساقط این روایات متعارضه، این طوایف متعارضه، به او میتوان اخذ کرد، میشه مرجع بعد تار. اگه عمومی به عنوان مرجع بعد تساقط بتوان به او اخذ کرد، همین روایات باب 28 از ابواب، بله،
از مخصص دیگه، در این استش متوافقه، این هم در این استش مخصص مطلقه متوافقه نیست دیگه،
تعارض نداره، مقصود اینه وقتی تعارض نداشت به عنوان مرجع میتوان عقص بشه. خب پس نتیجه این بحث این شد که در حل تعارض در مرتبه اول، در مرحله اول، با استفاده از اون بیانی که مرحوم آقای تبریزی داشتن، گفته میشه که اصلا طایفه اول با دوم تعارضش با طایفه سوم حل میشه به اینکه موضوع طایفه سوم اخصه، موضوع طایفه سوم اخصه و تقیید میکند طایفه سوم دو تا طایفه اول و دوم رو، علاج تعارض میشود به همون. در مرحله اول اینه، مرحله دو نتیجه میشود وجوب ستر رأس و شر علی ام ولد. در مرحله بعد اگر تعارض، اگر این بیان مرحوم تبریزی رو قبول نکنیم، تعارضها تعارض مستقر بشود، علاج نداشته باشد تعارض، بلکه حکم این تعارض تساقط باشد، با وظیفه رجوع به عام فوقانی هست و اونی که به عنوان عام فوقانی میتواند مرجع قرار بگیرد همون روایات باب 28. باز نتیجه میشود وجوب ستر رأس علی ام، وجوب ستر رأس علی ام، بله، و شر علی ام ولد. نتیجه باز میشود برخلاف مشهور، بله، اگه نوبت به اصل عملی برسد، عام فوقانی نداشته باشیم، اصل مقتضای اصل عملی در این مورد مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی اینه که برائت جاری بشه دیگه. در مرحله اصل اگه نوبت به اصل عملی برسد، بر ام ولد لازم نیست که در صلات ستر رأس و شر کنه. مقتضای صناعت در این مورد، در این بحث این شد، در حکم ام ولد این شد. فقط چیزی که باقی میمونه و فی نفس شیعون از این جهت، این که ولو مقتضای صناعت این طور بوده، ولی از اون جایی که این مسئله ام ولد و حکم ام ولد در صلات در ازمنه صدور روایت محل روایات محل ابتلا بوده، در محل ابتلا بوده اینطور، و ام ولد شیوع داشت، اینجور نبود که بله یعنی عمه و کنیز اصلا در بین نباشه، نه، عمه و کنیز در بین بود و ام ولد هم موارد زیاد بود. و در این میشود از موارد کثرت ابتلا. خب در جایی که مسئله از امور کثیر الابتلا باشد، اگر حکم لزومی در این مورد وجود داشته باشد باید ظاهر بشود، بر اساس همون قاعده لوکان لبانی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. این فقط مشکل، اونی که مشکل ساز هست اینه که اگر در این مسئله حکم لزومی وجود داشت باید واضح میشد، و حال آنکه نه تنها واضح نشد بلکه خلاف او واضح شده، بر اساس اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده است که نه تنها مشهور بلکه اجماعی کنده شده است، ادعای اجماع شده است بر این که ام ولد هم مثل بقیه اقسام عمه بر او سر لازم نیست. اونی که مشکل در مقام ایجاد میکنه همین قاعده لوکان لبانه، و الا باقر نزد این قاعده مختزای صناعت میشود وجوب سطر وجوب سطر رأس و شرع علا ام ولد.
طایفه اول مرجع نشد، خود خیلی روشن نشد چرا طایفه اول مرجع نیست.
خود طایفه اول طرف تعارضه، طرف تعارض که نمیتونه مرجع باشه که.
همین اصلا چرا طرف تعارض شد
منظورم؟ چون هم اون توضیح دادیم دیگه، چون نسبت نمیسته اون قضوزی منوج دیگه
داره حکم کل
عمه ها
رو میده
حتی عمه ها در خصوص صلات، در خصوص صلات اون در حکم عمه رو در خصوص صلات بیان فهم بود، در خصوص صلات از جهت انواع عمه اطلاق داره، ولی اون طایفه سوم از جهت حال صلاتی خاص، از جهت حال صلاتی عمه، ولی از جهت نوع عمه و قسم عمه خاصه. شأن اون خصوص من وجب همین دیگه که هر یک از دو طرف را که نگاه بکنیم من جهتن عام هست من جهتن خاصه، نسبت میشه اون خصوص من وجب. اینم مربوط به پس در جهت سوم که حکم ام ولد باشه، مرحوم سید فرمودن که ام ولد مثل غیر ام ولد از اقسام عمه برش سر لازم نیست، ولی قول مقابل این بود که نصد لازم هست. این جهت بله جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در حکم عمه در صلات، در سطر صلاتی که مرحوم سید متعرض شدن در عروه، حکم عمه مبعزه هست. این میشه جهت چهارم. قبلا اگه جهت چهارم اون مسئله عتق در اسنا ذکر شده، اونو باید به عنوان جهت پنجم حساب بکنیم. جهت چهارم حکم عمه مبعزه هست، عمه ای که بعضی از اون آزاد شده بعضی دیگر هنوز مملوک مولا هست، حکم عمه مبعزه در صلات چه چیزی هست؟ مرحوم سید در متن عروه فرمودن و اما المبعزه فکل حره مطلقا، یعنی عمه مبعزه در سطر از جهت سطر صلاتی حکم او حکم زن حره هست، مطلقا هم این گونه هست، یعنی عمه ای که بعضی از او آزاد شده حکم حره داره مطلقا، فرقی نیست در مبعزه بین این که اون مقدار آزاد شده به اندازه نصف باشه، کمتر از نصف باشه، بیشتر از نصف باشه، دیگه بین اقسام مبعزه فرقی نیست. عمه ای که بعضی از عمه آزاد شده است، این در صلات باید وظیفه حره را رعایت بکنه، یعنی سطر شعر و رأس و عنق بر مبعزه هم لازم هست. عبارت مرحوم سید در عروه اینه. نسبت به این عبارت هم در کلمات اعلام تعلیقی وارد نشده، معلوم میشه که قبول دارن این فرمایش مرحوم سید را که مبعزه حکم قره را دارد، نه اینکه حکم بقیه اقسام عمر را داشت. بلکه مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن که مسئله اصلا اتفاقی هست، جای تردید، جای خلاف نیست. اینکه مبعزه کل قره هست فرمودن اتفاقا ظاهرن، ظاهر اینه که ابن مسئله از موارد اتفاقه، اختلاف در مسئله نیست. عمده دلیل بر این حکم هست که چرا مبعزه حکم حره را دارد. چرا مبعزه که نصف عمه یا بعضی از عمه آزاد شده بعضی دیگر هنوز مملوک هست، چرا با عمه قنه با بقیه فرق داشته باشه؟ در مجموع به سه وجه برای این مدعا که المبعزه کالحره باشه استدلال شده. وجه اول که این وجه در کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم و قبل از این اعلام در کلام مرحوم صاحب جواهر، حتی مرحوم صاحب مدارک، مرحوم محقق قومی در قنائم و اعلام دیگه آمده، وجه اول اینه که بر اساس اطلاقات ستر و رأس و شعر علی مرعه لازم هست، چه مرعه حره باشد چه عمه. عمه هم چه تمام عمه مملوک مولا باشد چه بعضی از عمه، بعضی از این کنیز مملوک مولا باشد. اطلاقات این رو اقتضا میکنه. مقصود از اطلاقات همون روایاتی است که در باب 28 ذکر شده، مثل صحیحه علی بن جعفر، مثل صحیحه زراره که در از او استفاده میشه که بر زن کلا مطلقا اخذ الغنا اخذ الخمار لازم هست، ستر و رأس لازمه. اطلاقات اقتضای این معنا رو میکنه. برای خارج شدن از این اطلاقات باید نگاه بکنیم ببینیم دلیل مخصص چه مقدار را خارج کرده است. اونچه که به واسطه دلیل مخصص خارج شده است، اونچه که به واسطه دلیل مخصص خارج شده است که مقصود از دلیل مخصص همون روایات باب 29 باشد که حدیث اول صحیح محمد بن مسلم، حدیث دوم صحیح عبدالرحمن بن حجاج و امثال اینها باشد، اونچه که به وسیله این دلیل مخصص خارج شده است عمه است. عنوان عمه در استک شده است و عنوان عمه در کلام مرحوم آقای حکیم و قبل از مرحوم آقای حکیم در کلمات اعلام دیگه هم هست. عمه به حسب نص و الفتوا شامل مبعزه نمی شود بلکه منصرف از مبعزه است. پس دلیل مطلق گفته بر هر زن لازم هست ستر و رأس بکنه. دلیل مخصص فقط عمه‌ای که تمامش مملوک هست او رو خارج کرده است. اما عمه‌ای که زنی که بعضش مملوک هست، بعضی دیگه هنوز بعضی آزاد شده بعضی دیگه هنوز مملوکه، دلیل مخصص که این را نگرفت. وقتی دلیل مخصص این را نگرفت در حکم او باید مراجعه به عام بکنیم، به دلیل مطلق باید مراجعه بکنیم. بعد با توجه به اینکه دلیل مخصص این را نمیگیرد و دلیل عام این را میگیرد، دلیل مخصص نگرفت، باید مراجعه بکنیم به دلیل مطلق و دلیل و دلیل و دلیل عام. رون حساب مقتضای صناعت این میشود که در عمه مبعزه ستر لازم هست. اخزن به اطلاق ما دل علی ستر رأس و شعر علی العمه. این هم دلیل اول اینه. در این وجه در کلام مرحوم صاحب جواهر قبل از مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده. مثلا در عبارت جواهر اینه که لا یندرج فی العمه نسن و فتوان المبعزه فتبقا حین اذن علی اطلاق ستر للنساء فی الصلات. وقتی که دلیل مخصص این را نگرفت، این باقی در تحت اون اطلاقات، یعنی روایات باب 28 هست. این هم دلیل اولی که برای لزوم ستر در مبعزه ذکر شده و اینکه مبعزه کالحره هست، این دلیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.